الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که کلام مرحوم محقق اصفهانی قدس سره دارای دو بخشه، یک بخش مربوط به اراده تکوینی است و یک بخش مربوط به اراده تشریعیه. در بخش اول بحث ما با ایشون تمام شد و روشن شد که اراده در تکوین همونطور که میتواند به یک امر حالی و مراد فعلی تعلق بگیره، میتواند به مراد استقبالی تعلق بگیرد. همون اراده و همون خصوصیتی که در اراده متعلقه به امر فعلی هست در این اراده هم وجود داره. از نظر اراده هیچ کمبود و نقصی درش مشاهده نمی شود. و اما درباره اراده تشریعیه که مطلب ایشون را عرض کردیم، خلاصه مطلب ایشون در اراده تشریعیه این بود که مولا گاهی اراده می کند که یک فعلی را خودش انجام بده، بالمباشره انجام بدهد. خب اینجا اراده تکوینی محقق و به دنبالش عمل از خود مولا صادر می شود. اما گاهی از اوقات مولا اراده می کند صدور یک عملی را از عبد، اون هم با قید این که این عمل اختیاراً از عبد صادر بشود و ان اختیارن تحقق پیدا بکنه، لا ان اکراهن و اجبارن. اون وقت ملاحظه میکنه، میبینه نمیشود که انسان اراده بکند صدور فعل را از غیر اختیارن، برای اینکه فعلی که از غیر اختیارن صادر میشه این در اختیار غیره، در اختیار عبد، نه در اختیار مولا. پس چه کار بکنه مولا؟ نمیتونه همون طوری که اراده اش متعلق به فعل خودش بود یک همچه اراده ای متعلق به فعل عبد بشود، اون هم ان اختیار العبد. لذا اینجا مسئله تسبیب مطرح میشه. مولا میبیند که راه چاره منحصر به این است که یک دستوری صادر بکنه و یک بعثی از ناحیه مولا تحقق پیدا بکنه، که این بس محرک برای عبد و داعی برای عبد و تحریک می کند او را به انجام مأمور و به. پس در نتیجه اراده تکوینیه مولا متعلق به بعث می شود، نه متعلق به صدور العمل من العبد اختیارن. ارادهش تعلق می گیره به اینکه امر صادر کنه، دستور صادر کنه، فرمان بده. و چون ما در اراده تکوینیه گفتیم، ایشون می‌فرماید چون در اراده تکوینیه گفتیم که اراده جزء اخیر از علت تام است، لازمه اون حرف اینجا این است که این اراده‌ای که از مولا تعلق به بعث میگیره، لا محاله باید بعثش بعث فعلی باشه، دستور فلحال باشه، فرمان در حال تحقق پیدا بکنه. و الا اگر بخواهد اراده متعلق به بعث استقبالی بشه، همون تفکیک اراده از مراد در اراده تکوینیه تحقق پیدا میکنه. برای اینکه اون تالی فاسد تحقق پیدا نکنه، ارادهش متعلق میشه که الان دستور صادر بکنه به اینکه ادخل السوق واشتر اللحم، که تکلیف فعلی و بعث فعلیه. برای اینکه این بعث متعلق اراده مولاست و نمی شود تفکیک اراده از مراد، پس بس فعلی شد. حالا که بس مولا فعلی شد، این به آس هم باید فعلی باشه. نمی شود بس فعلیت داشته باشه و این به آس تحقق پیدا نکنه. برای اینکه این بعث و انبعاث مثل کسر و انکسار میمونه. آیا میشود کسر تحقق پیدا بکنه و انکسار متوقف بر زمان بعد باشه؟ الان کسر تل کوز بگوید، اما فن کسرش دو روز بعد تحقق پیدا بکنه. خب اگر کس تحقق پیدا کرد، بلا فاصله انکسار هم تحقق پیدا میکنه. بس و انبعاث هم همین حالت رو داره. اگر بس صادره من المولا به لحاظ اینکه متعلق اراده مولاست یک بعث فعلی باشه، لا محاله باید انبعاثش هم فعلیت داشته باشه. و اگر بخواهد انبعاث فعلیت داشته باشه، باید واجب منجز باشه، واجب فلحال باشه. و الا واجب فل استقبال، این بعاسش در استقبال میخواد تحقق پیدا بکنه و در نتیجه بین بعث و انبعاث تفکیک و جدایی تحقق پیدا میکند. پس در نتیجه در اراده تشریعیه که واجب معلق محل بحث ما هم در رابطه با همین اراده تشریعی است، در اینجا باید بگوییم که یا بس تحقق نداره، یا اگر بس فعلی تحقق پیدا کرد انبعاثش هم باید فعلی باشه. بس فعلی و انبعاث استقبالی مثل کسر فعلی و انکسار استقبالی میماند. چطور اونجا تصور تفکیک بین کسر و انکسار نیست، اینجا هم تصور جدایی بین بعث و انبعاث نمی شود در کار باشه. پس در نتیجه واجب معلق که حقیقتش به این برمی گرده که بس الان باشه اما انبعاث فردا تحقق پیدا بکنه، این یک امر غیر معقول و امر مستحیلی به نظر ایشون خواهد بود. این فرمایش ایشون و خلاصه بیان ایشون در اراده تشریعیه و در خصوص همین محل بحث و واجب معلقه. لکن جوابهای متعددی این فرمایش ایشون داره. یک جواب این است که یک خلطی در کلام شما و در بیان شما شده. این که شما می‌فرمایید بس نمی‌تواند جدای از انبعاث باشه، کدام بس و انبعاث رو می‌فرمایید؟ ما دو جور بعث و انبعاث داریم. یک بعث و انبعاث حقیقی و خارجی و تکوینی داریم. بعث تکوینی اینه که مولا بیاد با اون قوه قاهره خودش دست عبد رو بگیره و او رو بکشه و او رو وادارش کنه به این که مأمور و به رو در خارج انجام بده. این بحث حقیقیه، بحث تکوینیه. در این بحث تکوینی بین بحث و انبعاث هیچ گونه تفکیک و فاصله ای وجود نداره و اونی که با مسئله کسر و انکسار مشابهه این بحث و انبعاث تکوینیه. برا خاطر اینکه این کسر و انکساری هم که شما مثال میزنید و مثلا ایرو مقیس و علی قرار میدید، کم کسر و انکساره که لا یتحقق الانفکاک و بینهما؟ کسر واقعی، کسر تکوینی. نمیشه الان ظرف رو شما بشکنید اما بگید انکسار برای ظرف حاصل نشده. انکسار فردا تحقق پیدا میکنه. در تکوینیات مسئله به همین صورته که شما بیان میکنید، در بعث و انبعاس تکوینی هم مسئله همین طوره. اگر واقعا مولا دست عبد رو گرفت و کشید و او رو وادارش کرد به انجام مأمور و به، دیگه نمیتونیم بگیم من ناحیت المولا بس تحقق پیدا کرده اما انبعاث حاصل نشده. اما نوع دوم بعث و انبعاث عبارت از بعث اعتباریه، اونی که شما در باره مفاد هیئت افعل بحث کردید، اونی که با طول و تفصیلش ازش گذشتید، گفتید هیئت افعل یدل علی البعث، اما کدام بعث مفاد هیئت افعل؟ بعث تکوینیه، یعنی هیئت افعل مثل یک چماق تکوینیه که عبد رو واداره به انجام مأمور رو به میکنه. یا بس همونیست که اغلا ازش تعبیر به فرمان میکنند، تعبیر به دستور میکنند و ما در اصطلاح فقه و اصول ازش تعبیر به امر میکنیم. آیا امر عبارت از یک بحث تکوینیه یا اینکه نه اغلا وقتی که دیدن مولا با شرایط خودش یک دستوری ازش صادر شد، اونم به صورت یک دستور الزامی، اینجا میگن عبد باید در مقابل این دستور پاسخگو باشه، باید اطاعت بکند امر مولا را. اما این دور نیست که در خارج یک قوه قاهره‌ای این عبد رو بلا اختیار به جانب مأمور به و انجام مأمور به سوق بده و مأمور به بلا اختیار از عبد تحقق پیدا بکنه. پس بعثی که مفاد هیئت افعله، ای رو شما نیایید با کسر تکوینی مقایسه بکنید. با بعث تکوینی هم کسی حق نداره مقایسه بکند. بعث تکوینی و وادار کردن با نیروی قاهره تکوینی یه مطلبه و اصدار امر و صادر کردن فرمان این یک مطلب دیگره. و شاهدش این است که حالا ما واجب معلق رو کنار میگذاریم، در همون واجبات غیر معلقه که خود شما قبول دارید، در واجبات منجزه که شما قبول دارید مسئله رو، خب از شما سوال میکنیم، اونجا شما مسئله بعث و انبعاث رو چجوری پیاده میکنید؟ اگر بخواید شبیه کسر و انکسار در همون واجبات منجزه مسئله رو پیاده کنید، میدونید معناش چی میشه؟ معناش این میشه که احدی از مکلفین و مامورین قدرت بر مخالفت و عصیان مولا رو نداره. برای خاطر اینکه اگر یک مکلفی عصیان کرد، پس لم یتحقق منه الانبعاث. خب حالا که لم یتحقق منه الانبعاث، آیا بس اینجا وجود داره یا نداره؟ شما نسبت به اونات میتونید انکار کنید وجود تکلیف رو، حتی نسبت به کفارم مشهور این است که الکفارو مکلفون بالفروع کما هم مکلفون بالاصول، یعنی این عقیم الصلات اختصاص به مسلمان ها نداره، ولو این که در بعضی از آیات تعریب یا ایها الذین آمنو شده، اما این نه دلیل بر این است که حکم اختصاص به مؤمنین داره، نه احکام فرعیه من الصلاة و الصیام و الحج و امثال ذلک، کفار هم مکلفه به اینها هستند و در روز قیامت هم عقاب میشوند بر ترک نماز، عقاب میشوند بر ترک روزه و همینطور سایر عرض میشود واجبات فرعیه. خب شما اینجا مسئله بعث و انبعاث رو چجوری حل کردید؟ حالا که کفار مکلفن پس بس تحقق داره، فعین الانبعاث، چطور بین انبعاث و بس تفکیک پیدا شد؟ چطور بین کسر و انکسار مثلا به تعبیر شما تفکیک پیدا شد؟ و درباره اوساط که دیگه مسئله جای تردید نیست، هیچ کسی نیامده بگوید که اونهایی که مخالفت میکنند از مسلمان ها، اینها اصلا مکلف نیستند، که نتیجه این بشود که اصلا مخالفتی تحقق پیدا نکنه، عصیانی تحقق پیدا نکنه. آیا اینطور مسئله؟ پس تفکیک بین بعث و انبعاث چجوری اینجا تحقق پیدا کرد؟ شما میگه تفکیک امکان نداره، پس چطور اینجا تفکیک پیدا شد؟ این برا خاطر اینه که بعث اعتباری رو نباید کسی مقایسه با بعث تکوینی بکنه. در بعث تکوینی تفکیک انبعاث از بعث نمیشه، اما در بعث اعتباری که حقیقتش یک امر و یک فرمانه، فرمان گاهی موافقت میشه، گاهی هم مخالفت میشه، و چه بسا اکثراً در فرامین الهیه به لحاظ تکثر کفار مخالفتش بیش از موافقت تکالیف الهیه است. پس این شاهد بر این است که اینجا نمیشه مسئله عدم تفکیک انبعاث رو از بس شما پیاده بکنید. تازه در اونجایی که موافقت میشه، به مجردی که مولا به عبدش گفت ادخل السوق وشتر لحم، عبد پا شد و کفشاشو پوشید و رفت به طرف بازار برای خریدن گوشت، در همین جام که مسئله موافقت مطرحه، واقع مسئله همون طوری که امام بزرگوار قدس سره شریف مکرر فرمودند در مواردی مخصوصا در رابطه با بعضی از کلمات مرحوم محقق نائینی در چند مورد این مطلب رو ذکر می کردند. اینجا واقعیت مسئله چیه؟ تا مولا گفت ادخل السوق وشتر اللحم، عبد پا شد به طرف انجام مأمور و به و موافقت کرد مأمور و به رو، یعنی در حقیقت به دنبال بس این به آس در صورت موافقت تحقق پیدا کرد. اما اینجام باید تحلیل بشه مسئله، ببینیم آیا اونی که مؤثر در این انبعاده نفس البعث، بعث سبب شده که این انبعاث تحقق پیدا بکنه، یا اینکه نه یه مسائل مهمتر دیگری مطرحه و اون این است که تا مولا گفت ادخل سوق وشتر لحم، عبد پیش خودش حساب کرد که اگر الان پانشه و تکلیف مولا رو انجام نده چماق به دنبالشه، تازیانه به دنبالشه، عقوبت به دنبالشه، و اگر انجام بده چه بسا تشویق و پاداش و جایزه و امثال ذالک به دنبالشه. این همون حرفاییست که خودمون در باب غایت عبادت میزنیم که عبادات ما نوعاً اما طمعاً فی الثواب و اما خوفاً من العقاب. اون امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه بود که عرض کرد به خداوند ما عبدتک خوفاً من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اهلا للعباده فعبدتک. او امیرالمومنین بود، اما من و شما خوفا من ناره و یا طمعا فی جنته. پس محرک ما چیه؟ آتش، خوف از نار، بهشت و طمع در جنت، اینه که ما رو تحریک میکنه. و الا اگر فرض کنیم که نه بهشتی بود فرزن، نه دوزخی بود، نه ثوابی بود، نه عقابی بود، صدی 99 که هیچی، از 1,000,005 نفر هم اعتناع به دستورات شارع مقدس نداشت. میگو حالا چه فرقی میکنه، نماز بخونیم که اثری نداره، نخونیم هم که عقابی نداره. مام که وجدتک اهلا للعباده فعبدتک نیستیم، اصلا تصورش برا ما مشکله، تا چه برسه به اینکه قلب ما این معنا رو بپذیره و باور بکنه که معبود رو به عنوان اهلیت للعباده انسان عبادت بکنه. خب اگر مسئله طمع فی الجنه و خوف من النار نبود، این اقیم و صلات های مکرر قرآن، این بعث های اعتباری مفاد هیئت عقیمو در قرآن هیچ گونه انبعاثی به دنبال نداشت. انبعاث برای طمعن فی الجنه و خوفن من النار. بله اگر امر نباشه زمینه ای برای مخالفت و موافقت در کار نیست. نقش بس همین مقداره که اگر اقیم الصلاة باشه موضوع برای موافقت و مخالفت هست، اما اگر اقیم الصلاة وجود نداشته باشه و بعثی از ناحیه مولا تحقق پیدا نکنه دیگه لا موضوع للاسیان و الاطاعه. بس موضوع درست کنه، اما چی مرو تحریک میکنه به اتیان مأمور و به او؟ عقیم و صلات نیست، او چوب و کتک و طمع در بهشته. در اوامر موالی عرفی هم همینه، اگر حتی در مورد بچه انسان اگه بچه واقعا اینجوری فکر کرد که اگر پدرش یک دستوری صادر بکنه اگر مخالفت بکنه هیچ عکس العملی پدر نشون نمیده، اگرم موافقت بکنه هیچ تشویق و پاداشی در رابطه با اون نداره. پیداست که چنین بچه‌ای معمولاً امر پدر رو انجام نمیده و دعی و محرکه به انجام امر پدر درش تحقق پیدا نمیکنه. پس بیان امام بزرگوار قدس سره به این برمیگرده که در همون مواردی هم که به دنبال بس این به آس تحقق پیدا میکنه مسئله علیت و معلولیت نیست، بس علت برای این به آس نبوده، بس فقط زمینه ای ایجاد کرده و اونی که تحریک کرده از عبد را برای انجام مأمور و به همون خوفها و طمعها و علاقه های به پاداش و ترس های از عقوبت ها و مراتب جهنم که او رو وادار کرده به اینکه مأمور و به رو در خارج انجام بده. چی؟ خب حالا اونم یک جهت باشه، پس حیا محرکه نه بس. پس اونجام یه چیز دیگری به نام حیا تحریک کرده، منتها بس موضوع برای همین حیا رو به قول ایشون تهیه میکنه و الا بس با و بسون این علت برای تحقق انبعاث نیست. دو تا مطلب دیگرم با ایشون داریم ما. یک مطلب رو مرحوم آقای آخوند در کتاب کفایه اشاره کرده که ظاهرنم غیر از ایشون کسی این مطلب رو ذکر نکرده. یه مطلب دیگرم غیر از حرف مرحوم آقای آخوند هست، حالا حرف مرحوم آقای آخوند رو عرض می کنیم، اون مطلب دیگر موکول به بعد انشاءالله. مرحوم آقای آخوند که نه از این حرف هایی که ما ذکر کردیم اینا رو همه رو کنار بگذارید، اینا رو که لم یکن فرض کنید، ایشون اینجوری صحبت میکنن با تکیه بر اون حرفی که من دیروز ذکر کردم در بار به علت و معلول، که علت و معلول از نظر زمان بینشون تقارن تحقق داره و حتی یک لحظه تقدم و تأخر زمانی بین علت و معلول وجود نداره. تقدم و تأخرشون صرفاً تقدم و تأخر رتبیه، نه تقدم و تأخر زمانی. اون وقت با تکیه بر این حرف مرحوم آقای آخوند اینطور می‌فرمایند خیلی خوب، این جاهایی که مولا بس می‌کنه و بلا فاصله این به آس تحقق پیدا می‌کنه، از کلام از حرفای گذشته دیگه صرف نظر بکنیم. سوال اینه که اگر بس و این به آس مثل نار و حرارت باشه، باید حتی یک لحظه فاصله زمانی بین بعث و انبعاث تحقق نداشته باشه؟ باید اگر مسئله روی علیت و معلولیت پیاده شد، باید تقارن زمانی به تمام معنا تحقق داشته باشه. خب حالا خارج رو شما ملاحظه بکنید، آیا وقتی که مولا به عبدش میگه ادخل سوق وشتر لم، معمولا یک دقیقه، نیم دقیقه، دو دقیقه بین این بعث و انبعاث فاصله نیست یا هست؟ به حسب خارج که نگاه می کنیم می بینیم این مقدارا فاصله وجود داره. اینطور نیست که تا مولا گفت ادخل سوق وشتر لحم دیگه عبد اصلا خواه ناخواه خودش رو در حال حرکت به طرف بازار دید. نه، عبد یه دقیقه، دو دقیقه، کمتر، بیشتر بین بعث و انبعاث به حسب خارج فاصله وجود داره. خب شما این فاصله رو چجوری حلش میکنید؟ اگر مسئله علیت و معلولیته، حتی یک لحظه زمانی نباید بین علت و معلول فاصله وجود داشته باشه، در حالی که وجدانن خارجن بین بعث و انبعاث حداقل مختصر زمانی فاصله خواهد بود. شما این مختصر زمان فاصله رو چجوری حلش میکنید؟ آیا این مختصر زمان با علیت و معلولیت منافات داره یا نداره؟ اگر منافات داره که دارد، خب میگیم چه فرق میکنه که بین بعث و انبعاث یک دقیقه فاصله بشه یا بین بعث و انبعاث دو روز فاصله بشه؟ مولا، خوب دقت کنید، مولا به عبدش بگه سافر الان، دو دقیقه دیگه عبد پا شد و مهیای سفر شد، یا بگه سافر قدن، یک شبانه روز فاصله بیفته. این یک شبانه روز برا خاطر اینکه فاصلش بیشتره امتناع داره در باب علیت و معلولیت که مطلق فاصله مضره، میخواد کم باشه یا زیاد. پس وقتی شما در مورد کمش مسئله رو پذیرفتید، معناش این است که علیت و معلولیت در کار نیست. وقتی علیت و معلولیت در کار نبود و بین بحث و انبعاث حتی 2 دقیقه توانست فاصله وجود داشته باشه و استحاله ای در کار نباشه، مال فرق بین 2 دقیقه و بین 1 شبانه روز و 1 ماه و 2 ماه میشه بین اینا فرق گذاشت؟ مسئله که مسئله عرفی نیست که کسی بگه عرف بین اینا فرق میگذاره. مسئله روی استحاله عقلیه و عدم استحاله عقلیه است. آیا با توجه به حکم عقل میشه بین 2 دقیقه و 2 روز فاصله فرق گذاشت؟ بگیم 2 دقیقه اشکال نداره بین علت و معلول جدایی باشه، اما اگر 2 شبانه روز بین علت و معلول تفکیک شد این ممتنعه. پس مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند خارجن وجدانن اینطور نیست که بین بعث و انبعاث تقارن زمانی وجود داشته باشه، بلکه بین بعث و انبعاث تقدم و تأخر زمانی ولو زمان قصیر باشه این تحقق داره. وقتی که شما اینجاشو پذیرفتید، همین دلیل بر این است که علیت و معلولیت مطرح نیست. و اگر علیت و معلولیت مطرح نشد، دیگه بین زمان قصیر و زمان طویل هیچ گونه فرقی از نظر حکم عقل وجود نداره. این هم یک اشکالی است که البته مرحوم محقق اصفهانی شاگرد مرحوم آقای آخوند بوده، لکن خب این بیان ایشون جوابی میتواند از فرمایش مرحوم محقق اصفهانی واقع بشه. یک مطلب دیگری هم با مرحوم محقق اصفهانی است که او را انشاءالله فردا عرض می‌کنیم.